محمد وآله الطاهرين.
اللهم
اللهم أخرجنا من ظلمات البعد وأكرمنا بها بالفعل. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم خدمت شما که این سردردم که شدید میشه، چشمام هم تار میبینه دیگه. حالا من تو سه روز همینطور شدم دیگه. این روایت رو خوندیم، عرض هم کردیم که اگر خاطر دوستان باشه بفرمایید. صدا میره که به آخر پس کردم خدمت شما که دلیلی که استفاده شده برای مسئله ما، یعنی مسئله تو سالسه، ادله وجود نهی از منکره، که اون موقع نهی از منکر شامل بشود هر مقدمه ای را که به نهی منتهی به منکر میشه. دو مطلب باید اثبات میشد. یه مطلب این که مراد از ادله نهی از منکر دفع از منکره، نه رفع منکر. اگه حد وسط ادله میشد رفع، شامل ما نحن فیه نمیشد. خطاب رو نوشتم تو ذهنم اینه. یک. دو، مراد از نهی هم اون موقع نهی اعم از نهی زبانی باشه، یعنی جلوگیری کردن باشه. مراد از نهی مانعیت ایجاد کردن باشه، نه صرف لا تفعل، چون گفتن لا تفعل ثمر عملی ممکنه نداشته باشه. یعنی بگیم اون موقع اون باقبان که انگور میکاره نکاره، اون کسی که خرید و فروش میکنه با خمار خرید و فروش نکنه. این دوتا باید اثبات میشه. بعد گفتیم که در ادله نهی از منکر کثرت دلیل و کثرت قائلین به دلیل به ادله ایست که رفع را میگیرن نه دفع را. اما در روایات نهی از منکر روایاتی هم داریم که دلالت بر دفع کنه. از بین اونها مرحوم شیخ یک روایت رو نقل کرد. گفتیم اگر ما بین دفع و رفع به خاطر دو دسته از ادله مردد بشیم، اگر اینجا بتونیم دوران بین حجت و لاحجت درست کنیم، مثلا بگیم روایت دال بر دفع سند نداره یا جهت صدورش تقیه ایه، خب میذاریمش کنار دیگه، مشکلی نداره. اگر نتونیم دوران بین حجت و لاحجت درست دوران بین حجت این بشه، اون موقع باید از جهت دلالی بتونیم بین این دوتا جمع کنیم. اگر جمع سالم و دلالی داشته باشیم جمع میکنیم، اگر نداشته باشیم تعارض مستقر میشه، آخرش باید قائل بشیم به سقوط اون یکی که مرجح نداره. گفتیم ظاهر عبارت شیخ اینه که متن روایت ظاهر در دفع هست. شیخ اشکال سندی هم به روایت نگرفته. خب پس اون موقع چجوری باید بین این دوتا جمع اتفاق بیفته؟ یا باید بگیم آخرش مرجح برای روایات رفع لازمه بنویسم؟ با تابلو جلسه قبل نوشتم، اگر دوستان لازم میبینن بنویسم. خیلی خوب. اگر بتونیم جمع دلالی کنیم فضاها، اگر نتونیم باید بگیم یکی رو که مرجح داره انتخاب کن. از ظاهر عبارت شیخ برمیاد که شیخ خواسته در ظاهر روایت دفعه که خوندیم تصرف کن. خب بعد هم ظاهر این تصرف به قدری خلاف ظاهره که اگه بخوایم عادی عبارت رو معنا کنیم میگیم شیخ خواسته جمع دلالی کنه، بعد هم خبرت رو میسیم یلاحظ علی جمع جمعه تبرعی و حجت نیست. این ظاهر اولیه عبارت. اما انگار چیز دیگه ای وسط وجود داره، یعنی واقعا که یه چیزیه که طلبه پای پنج و شیش هم میفهمه که این جمع جمع تبرعی اگه این طوری باشه. اما چرا شیخ اینو گفته که انه چیز دیگه اینجا مد نظر شیخ بوده و شیخ اون رو دیده با او خواسته این جمع را انجام بده، که اگه او رو حواسمون رو بدیم دیگه جمع جمع تبرعی نیست. قناعت کردید آقا؟ حالا دوباره برگرم، قبل اینکه اینو توضیح بدم برگرم اول قصه یه بازخوانی کنم پخش نشه ذهنمون. موضوع بحث ما چی بود؟ المسئله الثالثه حرمت البيع لمن يعلم ان المشتري يسلف المبيع في الحرام. برای این که بتونیم فتوا به حرمت تو این موضوع بدیم، برای این که بتونیم فتوا به حرمت، این چراغ رو میشه بالا سر من خاموش کنیم؟ من نور اذیت هم میکنم، همه چی من هم ریخته به هم. دو روز تو اتاق تاریک دراز کشیدم، یه ذره الان بهتر شدم اومد. نه خاموش نکنیم. نه همون طوری خوب بود، فقط همین بالا سنگ خاموش شد خودش. دوباره ببینید موضوع بحث ما المسئله الثالثه بود. ما برای این که در این المسئله الثالثه فتوا بدیم به حرمت نیاز به دلیل داشتیم. این عدم دلیل بر حرمت ولو به اصل عملی فتوا میتونه به چی بشه؟ اباحه. شیخ ابتدا ادله اباحه آوردن، ادله حرمت هم آوردن. یادتون بیاد موقعی که شیخ وارد دلیل لا تعاونو شد گفتیم لا تعاونو دلیل بر حرمت. بعد من به شما اول بعد گفتم که ما هم ادله عامه داریم مثل حدیث تو هست بر اباحه، هم ادله عامه داریم بر حرمت. چرا شیخ داره ادله حرمت رو مقدم میکنه ادله عامه حرمت رو؟ همونجا اینو گفتیم که اگر ما ادله عامه بر حرمتمون قائم بشند، بعد اون موقع بحث از ادله عامه اباحه کردن فایده داره که ببینیم اون ادله عامه، این ادله عامه کدوم اقوان کدوم مقدمه است. اند عدم دلیل خاص مسئله صناعت اجتهادی شده. اما اگر ادله عامه حرمت تمام نشن، ما دیگه نیاز مبرمی به بحث از ادله عامه اباحه نداریم، چون اون موقع اباحه با یه روایت کل شیء لک مطلق هم اثبات میشه، با یه روایت لا فعن امتی ما لا یعلمون هم اثبات میشه، نه با یه قبه عقاب بلا بیان هم اثبات میشه. لذا وقتی ادله خاص نداشته باشیم رجع الکلام اولا به ادله عامه بر حرمت. لا تعاونو خوندیم آخرش قائفه لا تعاونو، چون یا صدق عرفی رو درست کنی یا آخرش باید قصدی بشه و الا پس هیچ گذاشته میشه کنم. دلیل دومی که خواست در ما نحن و فی خربت اثبات کنه ادله نهی از منکر بود. برای این که اثبات و حرمت کنیم مجبور شدیم از باب فعلی خارج بشیم بریم تو باب نهی از منکر، خود ادله اونجا رو اول ببینیم، ببینیم کبرایی که اونجا اومده دلیل وجوب نهی از منکر اثبات کرده چیه، که بعد اون کبرایه بنابر بعدی از فروض شامل ما نحن و فیه ما میشه، بنابر بعدی از فروض نمیشه. از اینجا بود اومدیم رفتیم تو بحث کبرایی. میخوام قاطی نشه، صغرا و کبرا سر جا خودش محفوظ بمونه. پس برای این که ادله نهی از منکر طبق یک حد وسط، طبق یک استدلال، طبق یک دلیلیت میتونن شامل ما نحن و فی بشن و طبق حد وسط دوم نمیتونن، پس مهم شد ببینیم حد وسطی که در ادله نهی از منکر اومده چیه. حد وسط دفع شامل ما نحن و فی میشه، اما دلیلی که بتونه داله بر دفع باشه ضعیفه. حد وسط رفع شامل ما نحن و فی نمیشه، اما ادلش اوفره، وفورشون بیشتره، هم تعداد دلیل هم شهرتی که درش وجود داره. خب حالا داشتیم بحث میکردیم، گفتیم روایت رو کدوم بری معنا کن. شیخ خواست جمع کنه، پس دوباره شیخ اشکال سندی به ظاهرن به روایت نگرفته، اشکال دلالی هم نگرفته، یعنی روایت ظهور اولیش در دفع هست و چون مشکل سندی و مشکل جهت صدوری نداره ظاهرن به طبق قاعده اولی حجته، اما چون با روایات رفع معارضه و روایات رفع هم به ظاهر اولیشون دلالت بر رفع دارن و حجتن هم سندن هم جهت صدور، حالا نوبت به باب تعادل تراجم. این سیری که به این شکل دارم میگم برای این که اصول فقهتون یاداوری بشه. آقای مظفر فرمود باب تعادل تراجی ادامه باب حجته. چجور ادامه باب حجته؟ گفت که انده شاره تو باب حجت دو تا فیلتر درست کرده. فیلتر اولی بحث ظواهر و بحث حجیت خبر واحد که هم حیث سندی و هم حیث دلالی رو درست کنه. بعد اگه روایت از این فیلتر گذشت، یعنی محمول حجتون از این دو تا باب گرفت، اگر روایت معارض پیدا کرد که قل موردی تو فقه داشته باشیم که روایت معارض نداره، معمولا روایت ها معارض هم دارن، وقتی رسیدیم به اینجا معارض پیدا کرد معلوم میشه اون حجتون اول یه حجتون مراعات، یه حجتون تعلیقیه، هنون حجتونش به فعلیت کامل نرسیده، باید وارد باب دوم بشیم، فیلتر دوم رو اضافه کنیم، باب تعادل تراجی. خروجی باب تعادل تراجی حجتون قطعی میده به ما، این ذهن شریف آقای مظفر. حالا روایت رفع که هم تعدادشون هم فتوای بهشون انقدر زیاده که ما رو غنی از بحث سندی میکنه، شهرت عملیه داره، دلالتشون هم مشکلی نداره، اینا از فیلتر اول گذشته. روایات دفع هم سندشون شیخ کعنه قبول کرده، چون شیخ بحث سندی نکرده میتونست بگه این روایت ضعیفه به در، همین که نگفته کعنه قبول کرده از جهت دلالی هم هم الان شیخ تعبیر میکنه که ظاهرش دلالت بر دفع داره، هم متنی که من و شما خوندیم ظاهر دلالت بر دفع میکرد، من پیاده کردم. خب پس اینا هم از فیلتر اول گذشتن، وارد فیلتر دوم شدیم. حالا دوباره چه به درد ما میخوره؟ اگر آخر این فیلتر دوم روایات دفع موندن، اون موقع بحث میکنیم که روایات دفع میتونن کبرا بشن در المسئله سالسه که فقط ما حرمت بدیم اینجا یا نه. اگر نموندن رفع مون دفع مرد، خب دیگه کبرایی نداریم که شامل ما نحن و فی بشه. حالا شیخ آخرش میخوان بگن رفع میمونه نه دفع، پس به درد ما نحن و فی نمیخوره. حالا چجور دفع میمونه نه رفع، بگن کبرا رو ادامه بدیم، حالا ما نحن و فی بل کنیم، چجور رفع میمونه نه دفع؟ گفتیم اگه موضوع سند رو اشکال کنه خوب بود، اگه موضوع جهت سند رو اشکال کنه خوب بود، اگه میتونستی مجمل کنی روایت رو خوب بود. شیخ میگه نه اینا هیچ کدومی. میگیم خب میتونی با روایات رب جمع دلالی و جمع سالم بین اینا انجام بدی که تعارض غیر مستقر بشه. اونجا مهم اینه که جمع دلالی باشه مطابق با قواعد ظهور باشه، الا جمع تبرعی فایده نداره. شیخ گفته بله، اما ظاهر عبارت شیخ یه جوریه که کنه این جمع جمع تبرعیه، بذار راحت میشه پاورقیش نمیشه و لاحظ علی این جمع جمع تبرعی فایده نداره، که بعد اگه اینو گفتیم اون موقع نوبت به چی میرسه طبق قواعد باب تعادل تراجی؟ اگه جمع تبرعی باشه نتونیم این جمع استفاده کنیم به مرجحات. اگر مرجحات هم جواب نداد نوبت به چی میرسه؟ مبناتون رو مشخص کنید، توقفه یا تخییره. این خیر بابت عادل ترجیه. حالا مرجحات اگه مرجحات غیر منصوص هم قائل بودید، اول مرجحات منصوص بعد غیر منصوص بعد پله آخر توقف یا تخییر. اگر منصوص قائل نبودید چون مستقیم دیگه برید. بعد ما گفتیم نه، میشه از عبارت شیخ سن یه نکته ای استفاده کرد که اون نکته شاید سبب بشه شیخ این جمع رو گفته باشه، که بعد اون موقع اگه اون نکته رو ما بفهمیم جمع شیخ رو دوباره با اون نکته بخونیم، شاید دیگه جمع تبرعی نشه، جمع سالم بشه. اول عبارت شیخ رو بخونم براتون با همین ذهنیت اولی، ببینید که ظاهرا جمع تبرعیه، بعد رو اون نکته تمرکز کنیم با هم. بخونیم عبارت را، یه بار دیگه روایت رو میخونم، یه بار دیگه روایت رو با هم میخونیم. یشهد لهذا، هذا یعنی چی؟ مشاهله هذا بگی. نهی از منکر دلالت بر دفع میکنه و به سبع ما نحن فیه را شامل میشه. یشهد لهذا ما ورده من انه لولا، روایت این است، لولا ان بنی امیه وجدو من یجبی یا یجبی لهم از صدقات. جبایه یعنی گفتم به معنای لغویش یعنی کشیدن، یجبی لهم یا یجبی لهم از صدقات یعنی کسی که بره جمع‌آوری کنه، مأمور جمع‌آوری صدقه. صدقه همینجا به معنای زکاته، صدقه خیلی جاها در قرآن شریف هست زکات رو تعبیر صدقه بیان شد. و یشهد جماعت هم، جماعت این عامه این خلفا ببینن اونا رو، یعنی ببینن که سیاهی لشکراشون زیاده. اگر نبود لولا، لا انتنا اوبرد بالاش، لولا که یه ادعیان میرن جمع میکنن و اونا میبینن که سیاهی لشکر دارن، اگر لولا اگه این نبود ما سلبونا حقنا، حق ما رو سلب نمی کردن. یعنی سیاهی لشکر سبب شد اینا مقتدر بشن. گفتیم آقا اینجا پیاده کنیم ما نحن و فی رو، منکر چیه در این روایت؟ سلب الحق. اگه بخواد رفع رو پیاده کنیم، رفع یعنی وقتی دیدیم زید رفع سلب الحق کرد، شروع کرد به سلب الحق، بریم اون رو نهی از منکر کنیم، یعنی رفع کنیم آنچه را که داره انجام میشه. اما اگه بخواییم دفعی حرف بزنیم، یعنی وقتی فهمیدیم زید میخواد سلب حق کنه، به ای مقدمت قبلش جلوش رو بگیریم، نذاریم به سمت سلب الحق بره. روایت اینو داره میگه، میگه ای شما سیاهی لشکرش نمیشدی، کمککارش نمیشدی، این مقدمه نمیشد اون نفسش از جا گرم بلند شد بعد بیاد قلب حق کنه. خب خب پس دل الحدیث دل ماورد این روایت دلالت کرد علی مذمت الناس. خب خواهی کلمه مذمت رو داشته باشید کار داریم باشه فی فعل مذمت بر مردم را در فعل در کاری مراد کدوم کاره؟ همین جبایه صدقات فی فعل ما لو ترکو اگر ترک میکردن لم یتحقق المعصیه. معصیه یعنی چی؟ سلب الحق من بنی امیه. اون میشه مقدمه، اون میشه دفعه ای، اون میشه مقدمات بعیده ای. فدل این حدیث علی ثبوت الذنب لکل مناس داره میگیریم. میگیم این اختصاص به مسئله سلب الحق و اختصاص به مسئله جبایه نداره. فقط فدل الحدیث بر چی؟ علی ثبوت الذنب، دوباره ذنب و مذمت ذنب، کلمه ذنب رو حواستون بدید. لکل هر چیزی. آقا روایت ادات عموم نداشت، دوباره تو رو خدا دقت کنید، روایت توش ادات عموم نیومده، قاعده کلی بیان فقط سر یه موردی به نام سلب حق این قاعده پیاده شده، قاعده دفع منکر. اما ما مناسش رو میگیریم، یعنی از قضیه شخصیه خارجش میکنیم، یه قضیه حقیقیه درست میکنیم، بعد میگیم این قضیه حقیقیه رو حضرت سر مسئله سلب حق ولایت تطبیق کرده. در لکل ما لو ترک، هر چیزی که اگر متروک میشد لم یتحقق المعصیه من الغیر، دیگه معصیت اتفاق نمی افتاد. خب آقا همینجا شما میتونید یه اشکال کنید، دلالی دارم میگم، یه کسی بگه آقا اصلا این روایته، این روایته که توش قاعده کلی بیان نشد. ببینید میشد حضرت این سر قضیه سلب الحق پیاده کنه، بعد آخرش بگه پس همیشه هر کاری که منتهی به منکر میشد او رو دفع کنید. میتونید حضرت اینو بفرمایید، اما این جمله رو نفهمید، فقط سر مانعنوسی سر مسئله سلب الحق پیادهش کرده. حالا اگر کسی بخواد منات گیری کنه، اگر کسی بخواد کلی گیری کنه از این مانح نفی، این کلی گیری محتاج به معونه، به یه آسونی اتفاق نمی افته. مثلا اگر روایت می اومد سر یه حرام کوچیک اینو پیاده می کرد، بعد ما میبادیم با مفهوم اولویت مناسگیری میکردیم برای همه حرام ها، اما اتفاقا تو این روایت سر بزرگترین حرام ممکن، یعنی مسئله ولایت و امامت پیاده شده. دلیل نمیشه اگر ما دفع منکر تو امامت داشته باشیم لازمش این بیاد که از هر حرام دونی هم دفع واجب باشه. میخوام بگم پس اصلا علاوه اجتهادی یک کسی میتونه اصلا بگه آقا این روایت ظهور نداره، همون اول ظهور نداره. این اصلا ما خودمونم باشیم و این روایت از این روایت حق قاعده کلی گیری برای کل محرمات نداریم. جان
روایت کلام خودمون خب سوالا به اینکه امام برای روایت خارجی خبر میده، خب اینجوری هم میشه
بس قبول
میشه.
حضرت حضرت که گفته ده، حضرت گفته ای نمی کردی دی کارا رو، ای کارا رو نمی کردی صحبت به اینا نمی رسید که سلب حق میشه ده.
بعد از اینکه حادثه انجام شده،
حادثه چی؟
همین که بالاخره صدقات دارن،
نه دور صدقات نیست، اول شیدان توضیح میده که اینو نکید، دعوار سلب الحقه، منکر سلب حقه. حضرت میگه صدقه کمکشون نکنید تا که سلب الحق بکنن.
حضرت میگه کمکشون نمیکرده سلب الحق نمیکرده،
پس دعوا سر کیه؟
سر زمان ماضی.
حالا وقتی دعوا اومد سلبه هفت، اگه حضرت میگفت جلوشون رو بگیرید که سلبه هفت نکنه، میشود رفع. حضرت گفت اگه مقدماتش شما کمک نمیکردید به اینجا نمیرسید. میشه
ده
هرچم بعد آفرد درست شد؟ اما اون نکته اولتون رو قبول دارم، میشه اصلا دوباره بسیارت خبری معنا بشه. خب پس چرا من این رو دوباره گفتم؟ برای که بگم شیخ میتونه اینجا اشکال کنه. بعد تو پاورقی همین نکتهی که گفتم و گفتم شیخ میتونه اشکال کنه، بگه از روایت نمیشه قاعده کلی به دست آورد. پس اصلا فرسون روایت رفع نداریم، اصلا خود این روایت تو مقام ظهور دلالت بر وجوب دفع از منکر لکل منکرن نمی کنه، چون در روایت عدات عموم یا عدات اطلاق نداریم، مناطگیری هم وقتی درسته که فرد از اقو بگه ما به طریق اولا فرد اقوا رو نتیجه بگیریم، نه جایی که فرد اقوا رو گفته ما بخوایم ازش مناط برای فرد از اف، این نمیشه. اما باز شیخ به این هم اشکال نکرده. شیخ یه هازا این روایت این حدیث و این دله به ظاهرهی علا حرمت بیع الانب، دله به ظاهره. دله به ظاهره یعنی چی؟ دله به ظاهره یعنی چی؟ یعنی روایت دلالت میکند که اگه این روایت دلیل وجوب نهی از منکر بشه، روایت دلالت میکند بر وجوب دفع مطلقا فی کل مورده. بعد اون موقع ما نحن فی یعنی المسئله الثالثه من جمله الموارد، شیخ میگه دل به ظاهره علی حرمت بیع الانب، یعنی هم دفع را گفت هم تطبیقش کرد سر ما نحن فی. و این دل پس نمیشه به جهت لسانیش اشکال کرد، ولو خب روایت دلالت دارد در حتی المسئله الثالثه خودمون. مسئله الثالثه چی بود؟ من یعلم انه سیجعله خمرن. مسئله ثالثه نری تو مسئله ثانی مع عدم قصد ذالک حین الشراء، تو مسئله ثانی قصد طرفین بود، اینجا قصد هم نیست. نه روایت چون دفع میگه پس حتی مسئله ثالثه ما رو هم میگیره، دل به ظاهره. قبول الا الا یعنی چی؟ یعنی بریم تو فیلتر دوم باب تعادل تراشی، حالا آخرش رفع رو بگیریم یا دفع رو بگیریم. میگه ما این روایت دفع رو از ظاهرش برمیگردیم، دله به ظاهره ها، بالا گفتم دله به ظاهره، الا میخوام صرف ظاهر کنم. چجوری؟ انهو بیرون بگمش امانه چه بخونم. شیخ میگه چون هیچ دلیلی داله بر وجوب دفع نداریم، بلکه هر دلیلی که تا حالا بوده چه از نقل یعنی روایات نهی از منکر، چه از عقل، اگه فرض کنیم نهی از منکر جزء مستقلات عقلیه که اون دلیل چیه؟ قاعده لطف. دیگه توضیحش نمیده شیخ، اون دلیل چیه؟ قاعده لطف. نهی از منکر مصداق قاعده لطف، تو بدات المعارف خونید قاعده لطف جزء مستقلات عقلیه، یعنی نهی از منکر لطف، کل لطف واجب، پس نهی از منکر واجب، چه از نقل چه از عقل، هر دلیلی تا حالا بوده دلالت بر رفع کرده نه بر دفع. پس چون تا حالا داله بر دفع نداشتیم، این روایت را از ظاهرش که دفعه منصرف میکنیم، دست برمیداریم از ظهوره. بخونه عبارت را، الا انه لم یقم دلیلون لم ینهز دلیلون علا وجوبه تعجیز یعنی چی؟ عاجز کردن یعنی چی؟ چنان از این که زمین گیرش کنیم نذاریم بره جلو. من دو تا نکته گفتم، گفتم این روایت موقعی مسئله ثالث نهی از منکر میتونه او رو بگیره که هم دفع باشه نرفت، هم مراد از نهی فقط نهی لسانی نباشه، مانع بشین براش. لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز، زمینگیرش کنید چه کسی؟ من یعلم انه سیهم بالمعصیه، یهم یعنی اهتمام میکنه، اهتمام کنه یعنی میره انجام میده. لم یقم دلیل و انب ثابت من النقل والعقل، اون چه که از نقل و عقل ثابت میشه کدوم عقل؟ القاضی به وجوب لطف. استدلال دوباره بگید. نهی از منکر لطفون، امر به معروف لطفون، کل لطفه واجبون، پس نهی از منکر امر به معروف واجبون. مثل این که دفع القصد لطفون، کل لطفن واجبون، پس دفع القصد واجبون. اول کتاب القصد اینه دیگه، خیلی چیزا رو اینطوری حل کردن. حالا کلمه لطف میشه، من بحث میکنم در مورد لطف، حالا همه رو توضیح نمیدم.
خب
تمامش کنم عبارتو تا اینجاش معلوم شد؟ فقط ببینید بالا گفتیم ظاهر اولی روایت دفع هست، اما چون هیچ دلیلی از نقل و عقل دلالت بر وجوب دفع نکرد، پس دفع دلیل نداره، این روایت رو از ظاهرش برمیگرد. همین عبارت تصدیق کنم، همین رو میخوام بفهمیم تمام بشه پس حرف بزنیم در موردش. پس این نمت ثابت من نقل و العقل، کدوم عقل؟ القاضی به وجوب لطف، وجوب و رد من همده ها، اون چیزی که از دلالت برمیاد عبارت ببینید وجوب رد است، نهی است، جلوگیری، اما چه کسی؟ نه سیهم مبه ها، نه من همده ها، همین الان شروع کرد به انجام. یعنی چی؟ اینه بحث اشرف علیها، مشرف شد بر حرام، به حیث لولا رد لفعلها، این منکر رو تموم میکنه، انجامش میده. استمر علیها، میره تا تهش تمامش میکنه. استمره یعنی شروع کرده، ادامهش میده. پس آنچه که از ادله به دست میاد رفع از ندر، پس این روایت رو از ظاهرش بر میگرده. پس آقا خلاصه کنیم، شیخ چجوری این روایت رو مخدوش کرد؟ اگر ما در ادله نهی از منکر دال قضیه بر دفع پیدا کنیم، ما نحن فی فتواش میشه حرمت، اما دال بر دفع پیدا نکردیم، پس ما نحن فی فتواش حرمت نیست. چرا پیدا نکردی؟ چون این روایت ظاهرش دفع بود، اما ما ظاهرش قبول نکردیم. چرا قبول نکردیم؟ نه چون سند نداره، نه چون جهت صدور مشکل داره، نه چون ظاهر اولیش مجمل بود مناسگیری اشکال داشت، نه چون روایات و دلیل عقل دیگر میگفت رب اینو از ظهورش انداختیم. حالا بگو آقا، بگید آقا، آقای بسن
خود این روایات به عنوان یه دلیل چرا مطرح نمیشه؟
همین هم خود میکن میگن آقا موقعی دو تا رو شما الان دو تا طرف دعوا داشتیه، هیچ کدومش برمیگری خونش رنگین تر نبود، تعارض بود بین این دو تا. شما قرار بود بری عبالا، اگه قرار جمع دلالی وقتیه که من بین این دو تایی که دعوا دارن یه حاکمی بیاد بگه ظهور اصلی اینه، اینا رو به این هم کن، نه اینکه یکی الان من دو تا خط دارم مقابل هم، یکی میگه رفع یکی میگه دفع، شما به رفع و قرینه کنی بر دفع، کی گفته؟ خب یه دفع و قرینه کن بر دفع، خب شهرت میشه بیرون، میشه مرجع. من دارم میگم اولش ببین شیخ تو عبارتش چیزی از بیرون نیاورد، اگه از بیرون یه چیزی میاوردیم خوب بود، مثلا میگفتیم آقا روایت رفع موافقه با کتابه، روایت دفع هم نفس نیست، حملش میکنیم در رفع. یکی اینطوری میگفتید ما قیافش رو درست میکردیم، و یه بالاخره قیچی سلمونی دست ما، شما اینو بگو ما میسازیم، اما خود هیچی از بیرون شما نیوردیم. لذا خیلی ها پاورقی نوشتن که آقا این جمجم تبرعی لیس به مرضی عندنا، و گفتن حق چیه؟ حق اینه که این روایت سندش ضعیف. نه خودش سندش ضعیفه، تا چه برسه به اینکه این سندش ضعیفه او برگه هم خشوره. این اولش معلی هی دارم این دو جلس شما رو معطل میکنم، میخوام رفقا یاد پیستون دیدید وقتی تو سیلن میذارن میفرستن، اولش میبینن یکم سر صدا میکنه، میگن آقا این باید تراشکاری بره تراش بکنه. ذهن ماها باید این قاعده اصولیش اینقدر تراش بکنه که تو سیلن رفرق که میاد راحت ربون بره بیاد. من میخوام اینا رو مرحله بندی کنی، دقیق اصول رو گام به گام پیاده کنی. خب حالا رفقا عزیز جانم بفرم. یعنی اون چه که اون چه که از قاعده لطف به دست میاد رفعه، ادعا اینه،
ادعا کنه.
بله ما هم نخواستیم بگیم نظر ما چیه، ما میخواییم بگیم با خود ای آقایون چجوری باید حلش کنیم. فرض کنیم ادعا هم همینه، عبارت شیخو چجور حل کنیم که بهش حاشیه‌ای طوری نزنیم بگیم جمع تبرعیه. فرض کنیم از قاعده لطف هم فقط چی به دست میاد؟ رفع. تمرکزی که میخوام به شما بدم فکر کردن سر کلمه مذمت بالا عبارت و همین عقل، همین قاعده لطفی که حضرت آقا الان روش حاشیه زد. ببینید الان من با توضیحی که دادم برای شما، وقتی دو روایت معارض با هم داریم که دوتاشون سندن و دلالتن حجتن لو خلیه و طبعه هما، اینجا اگه بخواییم یکی رو بردیگری حل کنیم، یعنی یکی رو از ظاهرش صرف کنیم، نیاز به یه قرینه خارجی داریم. اگه قرینه خارجی بیاد دیگه جمع تبرعی، آقا دارم ضابطه مهم خیلی مهمی بهتون میدم، این جمله رو باید با ابتلا بنویسید، میاد به بابت عادو تراجی میرسید بهش میگه آقا از کجا بفهمم اینجا این جمعی که من کردم جمع تبرعی نیست، جمع دلالیه؟ حد وسطش چیه؟ با چه خطیش اندازه بگیریم که این جمع؟ میگه خطیش ظهوره. میگه میخوان خطیش ظهور چیه؟ میگه امر وجدانیه. این وجدان رو راحت نمیکنه، ناراحت میمونه. آخری الان دارم خطیش بهتون میدم، دارم میگم این قرینه خارج میومد، من با قرینه خارجی کار میکردم، بعد گفتم این قرینه خارج داره دلالت میکنه این روایت ظاهرش این نیست، او میشه بیت القصید، او بیت القصید اینو انتخاب میکنه، اینم رو دید میبره، ظهور رو درست میکنه، تمام میشه دید. حالا شاید این کلمه مذمته، این دلیل عقله، این لطفه یه اشاره ای به قرینه خارجیه داشته باشه. حالا برای اینکه اینو فکر کنید روش باید برید علم کلام بکنید قاعده لطف چیه؟ نه اونجا شما کار نداره، با همون اطلاعات عدد اصول فقه میخوام کار کنم. حالا قاعده شو بزن قیاسش رو بهتون گفتم، گفتن که نهی از منکر لطف کل لطفه، پس نهی از منکر واجب است. فقط میگم همینه نه بیشتر،
لطف
از جانب خدا. فقط همینه نه بیشتر، زیاد دعوا رو اینم نداریم، زیاد دعوا رو اینم نداریم. با چی حل میشه؟ با همین مذمت و همین دلیل عقله، به شرط اینکه ارزش دلیل عقل از اصول فقه یادتون بیاد. کجا رو میتونید نگاه کنید؟ یک، آموها شبه مفهوم مصداقیاتونه، آخرش خوندید وقتی مخصص مخصصه دوستی باشه. دو، پاورقی اول مستقلات، آقای مزفر گفت قد یستشکل علا اسم دلیل علل عقل، بعد یه جوری توضیح داد. سه، الموجز آخر حجیت قهر، گفت قد حجتون به چه معناست حجتونش؟ چهار، اول حجت اصول فقه گفت حجت چند تا معنا داره، کدوم شما اینجا کار داریم؟ آیا اونیه که اونجا کار داریم که اول اصول فقه گفت میتونست قطعو بگیره یا نمیتونست؟ چرا آقای مظفر تو کل علم و اصول بحث تجریه نیاورد؟ چرا آقای مظفر تو کل علم و اصول حجیت القطع به عنوان یه فصل مستقل نیاورد، تو مقدمه آورد؟ ارزش حجیت خود حجتون رو باید معلوم کنید، بعد حجتون که معلوم بشه سر عقل پیادش کنید، سر مذمت که بالا گفت پیادش کنید. روایت ظهور داره، ظهورش هم مذمته، دعوا هم رو این. اما این چی میشه؟ این ظهور در مذمت حجتون نتیجه چیه؟ اینو برای ما پیدا اگه تونستید پیداش کنید، اگه نه من چی تو جز مبادیش بود؟ خود چرا نیومد؟ نمیدونم. آقا میگه مبادی، میگم چرا نیومد؟ فرض کن مبادی چرا نیومد؟ یه تأملی کنیم جلسه بعد ادامهش بدیم. یه آدرس ها رو ببینید با همین سوالاتی که گفتم، یه رم نه خودم حل میکنم براتون انشاءالله، اما شما ببینید لطف داره. آره خودم این جلسه بودم نچستی با همی رفتم با تابلو Thank you.